أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. روایت سوم رو میخوندیم در باره روایاتی که دال بر حرمت یا فساد و یا به تعبیر ما حرمت ثانویه در قمار محل استدلال و محل بحث هستند. عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن احمد بن النزر عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابي جعفر عليه السلام قال لما انزل الله على رسوله انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. این آیه که نازل شد مردم از حضرت سوال کردند مل میسر، حضرت فرمودند کل ما تقوم ربهی علی حتی الکعاب والجوز، هر چیزی که باهاش قمار میشه حتی کعاب و جوز. خب هر چی باهاش قمار میشه دیگه فقط ازلام و اینا نیستند. بعد از حضرت سوال شد قیل فمل انصاب، انصاب چیه؟ قال ما ذبه لآلهتهم، اون چیزهایی که برای آلهه ذبح میکنند. یه تفسیر دیگه در رابطه با انصاب این بود خود بت‌ها و بت پرستی، این اون حیوانی که برای بت ذبح می شود. قال قیل و مل ازلام، قال قداههم، اون تیرهایی است که یستقسمون بها، اونها رو بین خودشون تقسیم میکنند. خب روایت رو به اسناد از محمد ابن یعقوب شیخ هم نقل کرده، صدوق هم نقل کرده. ما قوم ربه یا ما تقوم ربه، مراد وسیله‌ایه که باهاش قمار میشه. اما در یه روایت دیگه ای داریم که مراد از میسر ما تقوم را علیه، ما تقوم را علیه دو معنا میتونه داشته باشه، یکی آنچه روش قمار میشه، مثلا من و شما سر 50,000 تومان خدای نکرده قمار کنیم، اون 50,000 تومان ممکنم باشه ما تقوم را علیه، یعنی اونی که باهاش قمار میشه، مثلا فرض کن با ورق قمار میکنن، با شطرنج قمار میکنن. ولی دیروز اشاره کردیم قامره وقتی بدون حرف جر بیاد مفعولش طرف مقامله، قامرهو یعنی من و شما قمار کردیم، قامره به یعنی من و شما به این، یعنی چی؟ یعنی این 50 تومن رو گذاشتیم، 100 تومن رو گذاشتیم سر چیز، اصطلاحا در فارسی میگیم سر چی. تقوم را اما علیه دو معنا میتونه داشته باشه، هم سر چی هم به وسیله چی قمار میکنیم، مثلا به وسیله والیبال، به وسیله شطرنج، به وسیله تیله است، به وسیله کارت چی. اما مسئله‌ای که در اینجا وجود داره دلالت آیه، روایت مازاد بر دلالت آیه نیست، فقط مفسر الفاظ آیه است. خب الفاظ آیه بدون این روایت هم تقریبا به همین معنا فهم شده بود. آیه محل دلالته که قبلا خودش رو خوندیم، روایت چیزی مازاد بر آیه نداره. ببینید تو قاب بازی لغتا نوشتن قاب بازی که آب یعنی کعب، همون مکعب میاد، مکعب یعنی همین چیزی که روش علامت داشته. تاس یمان هم چیز معاصریه که یک چیز مکعب شش وجه رو روش شماره بذارن. میدونیدم به قدری ساختنش این روزا دقیقه، چون شما همینجوری که درست بکنید ممکنه اون طرفی که 6 تا نقطه داره با اون طرفی که یه دونه نقطه داره اینا سنگین و سبکیشون متفاوت باشه. بعد از نظر ریاضی این که وقتی این میچرخه رو کدوم میشینه این فرق بکنه، چون سبکی و سنگینی باعث میشه که یه طرف راحت‌تر از یه طرف دیگه بنشینه. الان انقدر باید دقیق درست کنن که این نقطه ها را محاسبه میکنن، احتمال این که رو هر طرف بنشینه 2 بیاد 3 بیاد 4 بیاد اینها باید به یه اندازه باشه. قاب بازی یه چیزیست که تا قبل همین متعارف هم تو قهوه خونه ها و اینا بوده، الان دیگه به این رفته. ظاهرن یه مهره ای از جز همین تو چیزام هست، تو کله پاچه یا و اینا که میخورن تو پاچست، یه مهره تقریبا مکعب طوره که اونو میریختن. این که اینوری بنشینه یا اونوری بنشینه من اینقدر چند بلدم نیستم که قاب بازی چجوریه، حالا باید بریم یه اهل فنش رو پیدا بکنیم ببینیم چجوریست. تقریبا همون نقش تاس رو در اون روزگار داشته، من تا 2 وجه و 3 وجه بوده، خودشون حساب میکنه.
جیکوفوک چهار جهت داره، هر چی هست توی
این هم یعنی در حقیقت تقریبا مثل همون شماره هایی که درش وجود داره. میگن فلانی قاپ قمار خونه است، یعنی دیگه مجتهد این رشته است، خیلی کارش بلده، میدونه مثلا اینا رو میدونه. که گفتم یه نفری بود از شمرون میبردنش، این اگر قاپ وسط میشست میگفتش که از کدوم ور نشسته. اینجا نه از قاپشو دزدیدن، آره یعنی دلشو بردن. این محمد ابن یحیی روایت 4 که عطار ان محمد ابن حسین ان صفان ان علا ابن رزین ان محمد ابن مسلم ان احد هما قال لا تسلح المقامره ولن نحبه. نحبه یعنی غارت، غارت کردن صلاح نیست. خب نکته ای که وجود داره لا تسلح یعنی چی؟ آیا لا تسلح از الفاظی است که یستفاد منه الحرمه؟ در ضمن بحث های سال 4 ما این بحث رو در وارد این لغت کردیم. اوائد الایام کتابی مال مرحوم نراقی در اونجا بحث مفصلی مطرح کردیم که آیا لا تسلح به معنای حرمت یا به معنای کراهت یا به معنای هیچ کدوم اعمه، یعنی خوب نیست. حالا میتونه حرام باشه و خوب نباشه، میتونه مکروه باشه و خوب نباشه. مرحوم نراقی در اونجا از ساب مدارک نقل کرده بود که ایشون گفته بود لا تسلح به معنای کراهت. خود نراقی گفته بود نه، یک به سبب تبادر، دومی هم به سبب تصریح اهل لسان لا یسلح، هم ازش حرمت در میاد هم فساد. به زد چیزی گفتن لا تسلح یعنی هم فاسد هم حرام. مثالایی همیشون زده بود، ما اونجا بحثایی که گفتیم مثالهاش چون دارای قرینه است اصالت الحقیقه رو نمیتونه معلوم بکنه. خب گفته بودیم اصالت الحقیقه لکشف المراد یجری، نه برای کشف حقیقیت مراد، که این معمولا از اولین چیزاییست که طلبه ها وقتی وارد بحث میشن اولین قموزه ها با همین معناست که یعنی چی اصالت الحقیقه جاری میشه. اگه نمیدونید مراد چیه ولی اگه میدونیم قرینه وجود داره، مرادم معلومه، میخوایم بگیم خب پس آنچه مراد است حقیقت است، نمیتونیم باش اصالت و حقیقه رو جاری کنیم. مثال هایی هم که ایشون گفته همه قرینه داره، نمیتونیم ازش استیاد معنا کنیم. اما سیدون الاستاد آی زنجانی ایشون میگه در مبناش اینه که در کتاب علی ابن جعفر در اونجا اگر به کار رفت، چون ظاهرا اصطلاحاتش در روایات علی ابن جعفر، مسائل علی ابن جعفر خیلی زیاده، ایشون میگه اونجا قرینه داریم که اگر در کلمات علی ابن جعفر به کار رفت دلالت بر حرمت داره، ولی در غیر او باید ما دنبال قرائن دیگه بگردیم. یمکن ان یکون به معنا استهواء، به معنا کراهت، یمکن ان یکون به معنا الحرمه، و یمکن ان یکون به معنا الاعم. ما معنا فی از عمر مسائل علی بن جعفر نیست، اما خب با توجه به عطف به غارت، که خب غارت خودش یه امر حرامی است، او هم میتونیم بگیم به معنای حرمت هست. اما ممکنه کسی نیست این قرینه رو نپذیره. چرا؟ برای اینکه ما در موارد دیگه گفتیم اگه به معنای اعم باشه این مصلحت نیست، خب هم شامل این یکی میشه به معنای حرمت، هم شامل او میشه به معنای کراهت. اما خب خیلی بی نیازیم از این امور، تقریبا با توجه به آیه شریفه مشکلی در اثبات و حرمتش نداره. روایت 5، ان علی ابن ابراهیم ان ابی ان نوفلی ان سکونی، یکی از روایات نرخ شاعباسی این روایت کافیه، خیلی روایت معروفیست، شاید به همین نحوه، یعنی این سند چارتایی که آل سنده، یعنی خیلی کوتاهه، فاصله بین محمد ابن یعقوب کلینی و امام صادق 4 تاست، معمولا فاصله بین او و امام صادق 6 تاست، اینجا خیلی فاصلش کمه، که خب این دلیل میشه که بهتر میشه، چون معمولا فاصله که زیاد میشه احتمال خطا بالا میره. ضمن اینکه البته اینا چون مکتوب بوده اینجور نبوده شفاهی نقل کنن، یادداشت میکردن، اینه مثلا طبقات اولشو، ولی به هر حال هرچی بیشتر میشه احتمال خطا بیشتر میشه دیگه. خیلی معروفه سکونی، چون عامی مسلکه، ولی موثقه، همش معروفه به موثقه سکونی، هر جا سکونی بود عبدالله سکونی خب در رابطه باهاش توثیق صریح خوب داریم، منتها شیعه امامی نبوده، نوفلی از بزرگان، بقیه شون هم که خوب. ان ابی عبدالله قال کان ینها، کانه که سر ینها میاد یعنی متداولا، ان الجوز از گردویی که یجی و به سبیان میارن متداومن متکسرن نه میفرمود، اون گردویی که سبیان میارن درخ میچینن نه، میارن من القمار، گردوبازی میکنن، گردوها رو از قمار میارن خونه، از اون نه میکرد، چیشو ان یوکل، این که ازش بخورید. یه ذره فاعل مفعولاش هم ریختهان، یعنی اگه اینجوری معناش، کان ینها ان اکل الجوز یجی او به سبیان من القمار، این ان یوکلش رفته آخر. وقال او به سحتون، اینو سکونی هم صدوق هم از سکونی روایت داره. خب این روایت یه مشکلی داره، ببینیم مشکلش چیست. اولا اشاره کنیم که این روایت در تفسیر عیاشی به این نحو دیگه اومده، و اون اینه ان سکونی ان ابی جعفر، یعنی سکونی از امام باقر، ان ابی از امام سجاد، انه کان ینها، یعنی فاعل کانینه ها کیه؟ امام سجاده. میگه سکونی از امام امام باقر نقل میکنه او از پدرش که پدرش متداومن نهی میفرمود. اگه اینو گفتیم خب کی نهی کرده؟ امام سجاد. و قال کی گفت و سهتان؟ امام سجاد. مشکلی داره که این پیداست تفسیر عیاشی مشکل داره، چون سکونی اصلا از امام باقر روایت نداره، این یه اشکالی داره، چون سکونی آخرین کس که روایت داره امام صادق. اما بیایم تو روایت خودمون، یعنی روایت کلینی، این قاله اولی چیه؟ انا ابی عبدالله قال، یعنی امام صادق گفت. خب گفت کانینه ها کیه؟ امام صادق گفت نه می کرد. کی نه می کرد؟ بعد احتمال بگیم رسول الله. کانینه ها رسول الله. خب وقال دوم که وهو سهته کیه؟ بگیم انا ابی عبدالله قال، حضرت فرمود کان رسول الله ینها، و قال یعنی دوباره امام سجاد فرمود که هو سهتون، امام سجاد خودش دیگه، امام صادق خودشون فرمودن که سهده، این احتمال. یا اینکه بگیم که هر دو قول رو، قول اول رو بگیم به سکونی، بگیم قال سکونی کان ینها امام صادق از بازی، و قال امام صادق و سهتو. این هم یه بس. خب اولیش البته که کانینه ها به رسول الله بخوره یه اشکالی داره که رسول الله ما تو عبارت نداریم، بذار اینجوریش بخوره به این که بگیم اگه ما باشیم و روایت ان ابی عبدالله قال سکونی میگه کانینه ها امام صادق نهی میکرد و قال و امام صادق میگفت و سهتو، اینجوری بگیم. منتها احتمال به نظر میرسه یک روایت دیگه ای داریم، علی ابن ابراهیم عن ابی عن نوفلی عن سکونی که همین سنده، عن ابی عبدالله میگه قال نه رسول الله عن اللعب به شطرنج و نرد، که این که نه رسول الله بوده شاید اینجا هم کانینها به رسول الله بخوره، یعنی از این ممکنه بگیم که به او میخوره. البته احتمال این که کانینها امام سجاد، کانینها امیر المؤمنین هم هست، حالا خیلی این راستش به حجیت روایت ضرری نمیزنه، منتها به هر حال اضطرابی از این حیث که فاعل اینها کیست داره. اما دلالت روایت بر حرمت البته مستلزم این نیست که بگیم سهت داله بر حرمته، لفظ سهت قبلا در رابطه باش مفصل حرف زدیم که آیا سهد یدل بر حرمت یا نه، یک بار به طور مفصل لغت رو هم بازشناسی کردیم که آیا میتونیم از انه سهتون ما حرمت دراریم یا نه، بلکه حالا اگر هم در دلالت سهد کسی شبه کنه این کانینها البته خیلی دلالت داره، چون نهی ماده نهی یزهر یا حداقل بگیم یزهر، ولی یه پله بالاتر ممکنه بگیم اصلا وضع علل حرمه للاجتناب القطعی للزجر الشدید. باش بالاخره اونم سیره پیغمبرم در نهی دیگه، نکنه دیگه، وقتی سیره در نهیه، نه سیره در نکردن، فعل نیست، سیره بیانیه. یا نمیگه کانه خب بالاخره بهتر جلوگیری میکرده دیگه، نه چیزی که باشه به این معنی است. نهی به معنای جلوگیری شدیده، همینو میگم. نهی رو به معنای ما منع چی گرفتیم؟ منع شدید که ملازمه با حرمت، حجت در حرمت. اما ممکنه یک کسی بگه آقا این مراد نهی از جوز توشه. خب نهی از جوز یدل علی نهی از منفعت غالبه ای که در اون موارد هست، که مراد چیه؟ بازی کردن. اما با توجه به این که روایت ناظر به ان یاکله، یا به اعتبار درستش ان یاکل، میگه پیامبر از خوردن نهی میکرد، شاید میشه گفت که این مراد حرمت مترتبه بر فساده، نه حرمت اولیه. میگه چون قمار فاسده، به خصوص که بچه ها بازی میکردن، بچه ها که سبیان کارشون حرام نبوده که، حرمت مال فعل بزرگ سالانه، پس چون قمار فاسده این نقل و انتقال صورت نمیگیره. وقتی نقل و انتقال صورت نمیگیره، اون گردویی که میارن خونه شما، این خوردن او تصرف در مال غیره. باز دوباره اشاره کنم، این یادمون نران دیگه، این نرخ شاه عباسی بحثامون، این نرخ شاه عباسی هم از یکی از اساتید آقای محقق ما وام گرفتیم، ایشون معمولا به کار میبره نرخ. پس حرمت اول یعنی حرمت بازی کردن، یه بحثه. فساد معامله یعنی اینکه این باعث نقل و انتقال نمیشه، یه بحثه. حرمت دوم یعنی حرمت تصرف در این مال، روایت مربوط دومی ها، نه اولی نیست. چرا؟ چون میگه نخورید. نخورید یعنی اون تصرفاتش باطله، یعنی اینکه اون باعث نقل و انتقال نشد. روایت شیش، ان حسین ابن محمد نمیده، نه دلالت نداره. بله، بن محمد، ان محمد ابن احمد نهدی، ان یعقوب ابن یزید، از عبدالله ابن جبله، ان اسحاق ابن عمار قال قلت لابی عبدالله، به امام صادق عرض کردم، از سبیان یلعبون بالجوز والبیز، سبیان با تخم مرغ و گردو بازی میکنن و یغامرون، فقال لا تأکل من فانه حرام، این حرام. سوال، فانهو به چی میخوره؟ به اکل یا به قمار؟ لا تاکل مسجلن ازش چی در میاد؟ حرمت دوم. اما فانهو حرام یعنی فان الاکل حرام، که بیان دیگری از لا تاکل باشه، یا فانهو حرام یعنی فإن الغمار حرام، که بخوره به حرمت اول، حرمت اولیه یا حرمت ثانوی. خب از این جهت مجمل روایت نمیشه گفتش که ازش قطعا حرمت اولیه رو استفاده کن. سیاه سیاه خب بس اصلا مطمئنن نمیشه، اما نه ممکنه هم از به قمار بخوره، یعنی ما باشیم و لو خلیه و طبعه، هر دو احتمال درش هست. روایت بعدی تفسیر عیاشی، روایتی نقل میکنه از اسبات ابن سالم، میگه کنتو این دعبی عبدالله فجاهر جلو، خدمت آقا بودم، یک مردی آمد، فقال اخبرنی عن قول الله عز و جل، یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. حضرت فرمودن قال، یعنی بذالک اراده شده است از این مطلب قمار. خب آیا این حرمت یا فساده؟ یعنی لا تأکلو دال بر فساد معامله است یا دال بر حرمت؟ روایت مازاده بر آیه چیزی نداره. در آیه اگه گفتیم فساده، فساد، اگه گفتیم حرمته، اون وقت حرمت اولیه یا حرمت ثانویه کدوم ازش در بیاد؟ در بیاد. البته اونا که میگن فساده میگن حرمت ثانویه رو ثابت میکنه، یعنی اکل مال رو، تصرف در مال رو. حرمت ثانویه ملازمه با فساده، پس ازش فساد و حرمت ثانویه رو استفاده میکنن، ازش حرمت اولیه رو استفاده نمیکنن. 8. محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد از معمر ابن خلاد از ابوالحسن قال النرد و الشطرنج و الاربع عشر به منزلت واحده و کل ما غمر علی فهو المیسر، هر چی روش قمار میشه میسره. خب نرد و شطرنج رو میدونیم، این اربع عشر هم سابقا میدونستیم، یه چیزایی گفته بودیم. حالا لغتا چیه؟ مجمع البحرین اربع عشر رو اینجوری ترجمه کرده، گفته دو صف از نقر، این سوراخ، یک چوبی درست کنید تو ذهنتون، دو تا صف سوراخ، سوراخ توش درست کنید، یوزع و فیه شفی ها شیعون، یه چیزی روش قرار داده میشه، حالا تو این صفا قرار داده میشه، تو این سوراخ ها قرار داده میشه، یلعب و فیه فی کل سب این سب نقر محفوره، هفتا خط اولی سوراخ داره، هفتا خط دوم، یه چیزی رو میدن لابد تیله ای رو قل میدن بعد بیفته تو یکی از اینا، حالا تو هر کدومش بیفته لابد مثلا یه امتیازی داره، یه رده ای داره، به این میگن اربع عشر. لعبت الامیر هم بهش میگفتن ظاهرن، حالا زورتر میرسیم، یکی از بازی هایی که گفتن لعبت الامیر، حالا مثلا این یه بازی بوده که خیلی مهم بوده، شاید از جهت اینکه اون چوبش باید نفیس باشه، نمیدونیم حالا. اما در رابطه با این تعبیر اینجا، اولین جاییست که رسیدیم به علیه، کل ما غمر علیه، هرچه برش قمار میشه، این بسیار بعدها بهش کار داریم. غمر علی یعنی هر چه بر او قمار می شود، یعنی آلت قمار، یا کل ما غمر علی یعنی هر چی روش قمار میشه. مثلا شما میگی آقا اصلا من یه عمامه میخوام بر تو بخرم، این عمامه غمر علیه. آیا عمامه غمر علیه یا آلت قمار؟ و ما گفتیم کل ما غمر علی فهو میسر، یعنی هر چیزی که روش قمار میشه آلت قماره، بعدن بهش میرسیم. اما نکته ای که وجود داره اینه که روایت اصلا در مقام بیان حکم نیست، روایت در مقام بیان معنای میسره. چون میگه از حضرت سوال شد، حضرت گفتن اینها به منزله واحده و اینا میسره، حکم میسر از جای دیگه باید فهم بشه، تو این روایت بیان حکم نیست، میگه این میسره. خب حالا میسر حرامه یا نه؟ اونجا خودش از این روایت حکم در نمیاد. روایت 9، یاسر الخادم عن رضا علیه السلام قال سألته عن المیسر. چرا خوندیم؟ همین بود دیگه. بله، سألته عن المیسر. خب حضرت ازشون سوال شد پیرامون این که میسر چیست؟ قال التفل من کل شی. تفل یعنی چی؟ قال الخبز و تفل. میدونی یعنی چی؟ یعنی ما یخرج بین المتراهنین من الدراهم و غیره. متراهنین این دوتا قمارباز، اونا که رهن میذارن، وقت سحر رسیده و مرد قمارباز از برد و باختگاه سوی خانه میرود، یکی از شعرهای معروف مهدی سهیلیه، ببینید شعر نوع قشنگی ازش. خب این قمارباز، این دوتا متراهن، این که قماربازن، حالا درهمه یا غیر درهم، ممکنه پول بذارن، ممکنه همون چی بذارن، گردو بذارن. میگه اونی که اینا میذارن ما یخرج، که عبارت باشه از درهم یا عبارت باشه از مثلا گردو یا تخم مرغ یا هر چی، اونی که میذارن میگن آقا سر این قمار بکنیم، تفله، خودش معنا کرده. لغت تفل در کتاب لغت داریم؟ نه، همین تفل خود حضرت هم گفته چیه دیگه. منتها در عیاشی لغت رو وقتی ضبط کرده به صورت ثقل ضبط کرده، گفته قال الثقل من کل شی، میسر ثقل. اگه ثقل بخونیم یعنی افزا، که هیچ به معنای دفائن ارزه، ثقل یعنی چیزی که در زمین دفن شده. گفتش که و اسقالها و اخرجت الارض و اسقالها، اون دفائنشون رو میارن بیرون. اما ممکنه چون اعراب که نداره ثقل نباشه، ثقل باشه. ثقل به معنای افزایش دو چیز نسبت به همه. مثلا میگن آقا امروز گندم نسبت به جو ثقل داره، یعنی گرون شده، رفته بالا. یا میگید این کفه ترازو نسبت به اون کفه ترازو ثقله، یعنی این بیشتر از اونه. ممکنم هست ثقل باشه، ثقل یعنی هر چیز نفیس. در حاشیه بهار احتمال داده شده که این شتل باشه. ما البته در روزگار خودمون شیتیل داریم، اما شتل اون وقت بوده. شتل یعنی چی؟ خودش هم معنا کرده، ما تقوم را علیه، اون چیزی که روش غمار میشه. آسمون، حالا اگر درست بخونیم، اعتا شطرون منح، یه چیزی ازش خراجن لرئیسهم و مفتیهم داده میشه. دو نفر با هم که همون شیتیل خودمون ها، همون دو نفر که با هم قمار میکنن، یه چیزیشو به رئیسشون باید بدن، یعنی باید یه چیزیشو برن بدن به مفتیشون. مفتیشون یعنی اون کسی که بالاخره فتوای کارو براشون میده. اینجا هم اصطلاحا میگن آقا مثلا فرض کن به پلیس باید شیتیل بدی، یعنی رشوه، اون پولی که بابت حل مشکل داده میشه، برای راهگشایی داده میشه. حالا اگرم ممکنه رشوه هم نباشه، هدیه باشه. لذا ممکنن یقال به اینکه این لغت شیتیل از اون لغت‌های خیلی مهمه، در سابق سابقه ای داشته بر خودش، اینجوری نیست که لغت عامیانه باشه. خب یه نکته پیچیده این روایت داره و اون روایت اینه که در بهار روایت اینجوری نقل شده، عن الرضا سألته عن المیسر قال تطفل من کل شیء قال الحسین و تفلو یا و شتلو یا و سقلو ما یخرج. قال الحسین به جای اون خبز شده حسین. وقتی که وجود داره واقعا خبز یا خبز چه ربطی به اون شیتیل داره؟ ببینید این از موارد خیلی قشنگ تصحیفهان، شما بنویسید خبزو، حالا حسینم بنویسید، منتها حسین نونشو گرد نکنید، مثل نون شکسته ته نونو باز بذارید. هستن اینجوری می نویسن تهشو، این تها که باز بذارید میشه مثل ره. این بوده قال حسین، یه مصحف اینو کرده قال الخبز، بعد بوده قال الحسین و تفل ما یخرج شده قال، دو نقطه الخبز و تفل. حالا این حسین کیه؟ این حسین حسین ابن اشکیب ابو عبدالله از مشایخ عیاشیه، چون روایت از عیاشی نقل شده. عیاشی میگه من از استادم پرسیدم که تفل چی چیه؟ استاد من گفت تفل بینیم آیا خروج رو بینیم متراهمه. پس روایت چه جوریه؟ روایت اینه، یاسر خادم از امام رضا نقل کرده، امام رضا گفته که میسر تفل من کل شیء نقطه سرخط، حرف امام رضا تموم شد. بعد قال الحسین استاد من عیاشی که روایتو دارم نقل میکنم، حسین ابو عبدالله حسین ابن اشکیب، او گفته که قال الحسین التفل ما یخرج بین المتراهنین. خب با این حساب یه مقداری هم روایت اون خبزش هم که نون آخه این وسط بین همه چی، حالا تفل و تفل قرار شده اون بشه، سقل بذاریم بازن یه چیز ارزشمند، اما این وسط یه خب نون چی بود سرکلش پیدا شده بود؟ برید این بحث رو از این جهت گذاشتم، الان به خصوص با توجه به این نرم افزارا اینجور کارا راحت. قبلا این کاری که ما کردیم یه نفر اگه میخواست این کارو بکنه در بیاره حداقلش باید یه هفته وقت بذاره، حوصله کنه بهار رو بیاره، بعد از بهار بره عیاشی رو ببینه، بعد بدونه که عیاشی استادی به اسم حسین داره. اما اینجوری شما بزنید سریع الان همه نرم افزارا اومده، میذاره همه روایت‌ها رو کنار هم، روایت‌ها رو نگاه میکنه در میاد ازش. اما باز هم این از نظر روایت شناسی، اما واقعیت اینه که این روایت حکم میسر رو بیان نمیکنه، موضوع شناسیه. میسر اینه، قوله میسر حرامه، اونو باید از آیه استفاده کرد. روایت دهم، عن هشام عن ثقه رفعه، مرفوع است. مرفوع یکی از انواع مرسلاته که درش لفظ رفع به کار رفته. هشام از یه نفری که خود هشام، هشام ابن حکم باشه، هشام ابن سالم، که هر دو از متکلمین اصحاب حضرتند، به هر دوشون هم خب ثقه و جلیل القدرن، البته هر دو هم اول سنی بودن بعدا شیعه شدن. این هشام ابن حسن و سالم و هشام ابن حکم از یه ثقه یکیشون از این ثقه نقل کرده که او از امام صادق تازه رفع داده، یعنی بین هشام و امام صادق حالا یه نفر حداقلش هست. انه قیل له، اون بابا از حضرت گفته شد به حضرت، چند چون اینه که به حضرت گفته شد روی عنکم ان الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجال، یعنی اینا یه آدمن، یعنی چی؟ این دشمن اهل بیتن. تو روایات باطنی ما اینا هست که مثلا فرض کن اولی و دومی و سومی و چهارمی و اینا. فقال حضرت فرمود نه بابا اینجور چیه؟ این حرفا نیست. ما کان الله یخاطب خلقه به ما لا یعلمون، خدا نمیاد با مردم به یه جوری صحبت کنه نفهمن. البته حضرت نگفتن آره، نگفتن نه، یه قاعده کلی گفتن و اون این که نمیتونه اون معنای ظاهری مد نظر نبوده باشه، اما حالا آیا این معنای ظاهری ممکنه معنای دومی هم ازش مد نظر باشه، اینو اشاره نکردن، ولی میشه ازش فهمید که اون چیزایی که شما میخواید گردن روایت بذارید نمیتونه چیزایی باشه که لا یعلمون المخاطبین، مخاطب نفهمیده باشه. حالا یقینا یقال که این آیه دو تا مخاطب داره، مخاطب اول، مخاطبی هم داره که بعدها بیاد. حالا این بحث ولایش به کنار، این یه مطلبی رو میگه و اون این که اون معنای ابتدایی که از آیه فهم میشه همون معنای معروف و عرفیه، اما باز نمیگه که حرمت یا فساد یا حرمت ثانویه است، بلکه باز ارجاع میده به چی؟ به این که آقا میسر جاهای دیگه هر معنایی داره، از اونجا ما فقط داریم بازشناسی مفهومی میکنیم. دقت کنید امروز روایاتمون تقریبا همش در رابطه این بود که معلوم بوده، این خیلی نکته مهمیان، که برای عرب اون روزگار میسر هم خیلی مفهوم روشنی نداره. یعنی آیا میسر فقط شامل آلات قمار میشه یا میسر شامل این قمارای ریزه میزه و این چیزایی هم که بچه ها انجام میدن میشود؟ سر روایت 11 شنبه.